استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: گفتگوها در مورد نظام آینده افغانستان قرار است در داخل این کشور انجام شود. شورای عالی مصالحه ملی گفته که این گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد. طالبان با تصرف کابل روی تامین همه حقوق اساسی به ویژه حقوق زنان در چارچوب اسلام تاکید کردند. در این مورد با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شود و جهانیان ثابت کنند که حقوق زنها در صدر کارشان است.
در مسائل جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید که ایران غنی‌سازی یورانیوم را افزایش داده و برنامه کاروان زهر در ادامه نشر می شود.
استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده به یک ماده بیگانه پناه ببره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژعفر احمدی.
رهبران جی 7 درباره استراتژی مشترک در مورد افغانستان هفته آینده بحث می کنند. یک مقام اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند و اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنی سازی یورانیوم را افزایش داده. سلام، خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا توافق کردند که نشست رهبران جی 7 برای بحث در باره استراتژی مشترک در مورد افغانستان هفته آینده از راه دور برگزار شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، بایدن و جانسون سه شنبه در این مورد تلفنی صحبت کردند. این در حالی است که پس از ورود طالبان به کابل پایتخت افغانستان، روند خروج دیپلماتان خارجی و افغانان از طریق میدان هوایی کابل از افغانستان شدت یافته. با گزارش رویترز، یک مقام امنیتی غرب امروز گفت که بیش از 2200 دیپلمات و دیگر غیر نظامیان با استفاده از تیاره های نظامی به بیرون از افغانستان منتقل شدند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که طالبان به این کشور گفتند اجازه میدهند که غیر نظامیان به میدان هوایی کابل بروند. سالیوان دیروز در قصر سفید گفت که روند بیرون کردن غیر نظامیان از افغانستان تا پایان ماه جاری میلادی ادامه خواهد یافت. در همین حال شماری از رسانه ها گزارش میدهند که طالبان مانع رفتن برخی از افراد به میدان هوایی شدند و آنان را لتوکوب کردند. گروه طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. آقای بورل دیروز پس از مذاکرات با وزیران خارجه این اتحادیه بیشتر گفت. من نگفتم که ما طالبان را بر رسمیت خواهیم شناخت. من گفتم که در مورد هر چیز باید با آنان گفتگو کنیم و حتی تلاش کنیم که زنان و دختران حفظ شوند. به این منظور ما باید با آنان تماس بگیریم. من نگفتم که هر آنچه را طالبان انجام میدن ما میپذیریم. گروه طالبان دیروز عفو عمومی در افغانستان اعلام کرد. این گروه گفته که به زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی حقوق قائل است، اما بسیاری از زنان و دختران این موضع گیری طالبان را بسیار کلی می خوانند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. در گزارش دیروز این اداره آمده است که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. بر اساس معامله هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی سازی یورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از معامله بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقت نامه متوسل شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از مردم خواسته که واکسین ویروس کرونا تزریق کنند. او در پیام ویدیویی گفته که این اقدام در مورد پایان همگیری ویروس کرونا امیدواری ایجاد می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای فقیر دسترسی محدود به واکسین ویروس کرونا دارند. و افغانستان برای 3 مسابقه 5 آوره کرکت با پاکستان آمادگی گرفته. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بر رسانه ها گفته که با برگشتن اوضاع به حالت عادی در میدان هوایی کابل، کرکت بازان افغان برای اجرای این مسابقه راهی سریلانکا خواهند شد. این در حالی است که اوشیگا کنوردینی عضو پیشین تیم کرکت سریلانکا با عنوان مربی بخش توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان گماشته شده.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید می گویم. می رحمت صافی در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری می کنم. می پردازیم به نشر گزارش های مهم روز. گفتگوها در مورد نظام آینده افغانستان قرار است در داخل این کشور انجام شوند. هرچند شورای عالی مصالحه ملی تاریخ دقیق را مشخص نکرده، اما گفته که گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد. این در حال است که یگیت به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان از دوحه به قندار رسیده. یگیت میگوید که برای ایجاد یک نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و قابل قبول برای جامعه جهانی تلاش میکند. جزئیات بیشتر از همکارم میشنویم.
هرچند هنوز هم موضوع چگونگی نظام آینده ای روشن نیست، اما امیدواری ها از آغاز گفتگوها در این مورد وجود دارد. انتظار می رفت یک هیئت برای گفتگوها در مورد نظام آینده که در آن حامد کرزی، عبدالله و گلبدین حکمتیار شامل بود به دوحه برود، اما چون این معلوم می شود که ممکن این سفر انجام نشود. شورای عالی مصالحه ملی می گوید که گفتگوها در مورد نظام آینده در داخل افغانستان صورت می گیرد. یک عضو این شورا که نخواست از وی نام گرفته شود با رادیو آزادی گفت که تا حال تاریخ دقیق این گفتگوها مشخص نیست، اما به زودی آغاز خواهد شد. خبرها در مورد آغاز گفتگوها برای ایجاد نظام آینده در داخل افغانستان در حال اعلام می شود که شب گذشته یک هیئت از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی معاون این گروه به قندهار رسیده است. در میان این هیئت اعضای دیگر دفتر سیاسی قطر، ملا عبدالحکیم آخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا و ملا عبدالسلام حنفی شامل می باشد. ملا خیرالله خیرخوا و ملا عبدالسلام حنفی پس از رسیدن به کندهار گفتند که برای ایجاد یک نظام در روشنی اصول افغانی و اسلامی و قابل قبول جامعه جهانی تلاش می کنند. آنان افزودند که به عنانات افغانی مطابق اصول اسلامی و حقوق بشر متحد هستند. ملا خیرالله خیرخوا گفت که آنان برای شرکت در حکومت آینده به کادرهای مسلکی نیاز دارند و مشوره ها با بزرگان محلی در کندهار برای ایجاد یک حکومت داری خوب آغاز شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان شب گذشته گفت که به زودی گفتگوها در مورد ایجاد نظام آینده آغاز می شود و روی مسائل مهم به شمول قانون اساسی توافق صورت می گیرد. امیدواری ها برای گفتگوها در مورد ایجاد نظام آینده در حال بمیان آمده است که امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور غنی پس از 3 روز از فروپاشی حکومت روز گذشته در تیوترش نوشت از اینکه رئیس جمهور غنی با بیرون از کشور رفته و قدرت را رها کرد پس به اساس حکم قانون اساسی وای خود جانشین رئیس جمهور غنی می باشد. وای در مورد گفت
سرپرست مشروع مقام ریاست جمهوری افغانستان استم. سرپرست قانونی و مشروع.
آقای صالح این را نیز گفت که جنگ در افغانستان به پایان نرسیده است و مبارزه آنان جریان دارد. خواست جامعه جهانی نیز از طالبان ایجاد یک حکومت همه شمول است. حکومتی که به باور جامعه جهانی ایجاد آن مشروط به مشروعیت جهانی است. هرچند طالبان به روز یک شنبه کابل را تصرف کردند، اما تا کنون هیچ کشور آنان را به رسمیت نشناخته است و بسیاری کشورها این کار را محدود به ایجاد نظام جدید کردند.
تشکر از همکارم. شنیدید که گفتگوها در مورد نظام آینده در داخل افغانستان قرار است انجام شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در نخستین نشست خبریش در کابل گفت که تلاش دارند تا یک حکومت همه شمول به زودی روی کار شود و گفت که حکومت آینده در مورد قانون اساسی افغانستان تصمیم خواهد گرفت. او همچنان در نشست خبری دیروزش روی مسائل مربوط به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان افغان تاکید کرد. به گفته ذبیح الله مجاهد، زنان در چارچوب اسلام به تحصیل، کار و حضور در جامعه اجازه خواهند یافت. سوال ایجاست که اظهارات طالبان چقدر واضح و قابل قناعت یا قناعت بخش است برای خانمایی که امواره به خاطر حقوق زنان تلاش ورزیدند. امی سوال در آغاز یک مصاحبه تلفنی از دکتر سرایا پیکان، استاد پنتون و عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم پرسیدم. او برایم گفت
اسلام بسیار حق بزرگ بر زنها داده. امروز در کشورهای اسلامی ما شما رهبران سیاسی زن میبینید و در گذشته دیدیم. مثلا امی پاکستانی که در افغانستان بسیار مداخلات داشت، در اینجا یک صدر اعظم یک زن بود به نام بی‌نظیر بوتو، یک جمعیت بسیار بزرگ را رهبری میکرد. کشور بنگلادش یک کشور پر جمعیتی است که در اونجا رئیس جمهورش یک زن بود. و همین شکل اندونزیا را اگر ببینین، یک کشور اسلامی بسیار پر جمعیت است ولی رهبرش امی یک زن بود. و همین قسم در ترکیه صدر اعظم یک خانم بود. ما میبینیم وقتی که اسلام در حقیقت بر زنها حق میتر، رهبری سیاسی زن هم قبول داشته و در کشورها حتی به شکل انتخابی آمدن این زنها در قدرت رسیده. فلحاظا ما اگر شریعت اسلام به صورت درست و دقیقش بدانیم و سوی تعبیر نشه، زنها در چوکات اسلام اینی حقوق داره. از همه اولتر حق کار، حق تحصیل، حق سیاست، حق رهبری، همه چیز در اینجا وجود داره. کسایی که تحریف کردن اسلام و نفهمیدن که کدام حق بر زن داده شده، اونها فقط به منافع شخصی خود زن در کنج خانه باید بشانن، چادری به سرش باشه، حق کارش از دستش گرفتن و مانع رشد پیشرفت زنها شدن. آرزو داریم که حکومت جدیدی که شکل میگیره، این حکومت بتانه مطابق قوانین ملی و بین المللی برای حقوق زنها احترام گذاشته و عرض بگذاره.
طالبا اکنون که میگن حقوق زن در چارچوب اسلام داده خواهد شد، طالبا در دهه 1990 از 1996 تا 2001 میلادی به زنها تا اجازه نمیدادند که بدون محرم شرعی از خانه برایند، چادری به سر کنند و همچنان حق تحصیل و کار نداشتند، حضور در جامعه را نداشتند. اکنون وقتی که باز همینا میگن چارچوب اسلام، فکر میکنین تغییر در طالبای امروز، در تفکر طالبای امروز آمده که اونا به زنا بیشتر از یا موارد را که شما برش اشاره کردین به زنا اجازه حضور در جامعه را دو بخشا بتن؟
اگر طالب ها به اسلام واقعی باور دارن، اسلام واقعی امی هست که ما گفتم و خودشان هم میدانن که بر زنها حق کار، حتی حق تجارت، حق مالکیت داده شده. ما در صدر اسلام دیدیم که حضرت بی بی خدیجه خانمی بود که دارایی داشت، تجارت پیشه بود و ازدواج کرد با حضرت پیغمبر اسلام و پیغمبر اسلام همکاری میکردش. به همین شکل ده ها زن در صدر اسلام در بیرون کار میکرد. حتی ما دیدیم که نظام رهبری میکرد، مثلا حضرت بی بی عایشه در جنگ جمل خودش در پیشاپیش لشکر قرار می گرفت. اینها چیزایی است که اینا می فهمند. اسلام محدود نکرده این حق و حقوق. وقتی که زن در اسلام حق رهبری داره، حق در شرکت در سیاست داره، حق رای دادن داره، و در کشورهای اسلامی وقتی که زنها رایشان استفاده میشه و رئیس جمهورها انتخاب میشه، پس این معنایشی است که اسلامی حق داده. در وقتی که طالب ها در دهه 90 آمدن حاکم شدن، در او وقت و زمان دیدیم که سیاست نابکارشان در او وقت و زمان باعث شکستشان شد. دنیا رو گشتند، دیدن که اینا حقوق بشر رعایت نمی کنند، حقوق زن رعایت نمیشه، و همه رو گشتند، بالاخره باعث شکست شد و تار و مار شدند. این بار طالب ها فکر میکنم که باید سیاسی عمل بکنن.
حقوق زنا یکی از دستاوردهای عمده 20 سال گذشته است. به نظر شما چی تضمین وجود داره که دستاورد پامال نشه؟
این تنها دستاورد 20 سال گذشته نیست. زنها در زمان شاه هم پیش از او هم حق تحصیل و تعلیم داشتن. ما در زمان گذشته هم زنهایی داشتیم که وزیرها بودن، مثل کبرا نورزی وجود داشت. ما میبینیم که وزیر ساعت آمد در گذشته ها بود، و بعد از او هم در زمانهای که خلقی و پرچمی آمد بسیار زنهای مثل دکتر انایتا اینا وزرا بودن، مثلا سالیه فاروق اعتمادی وزیر تعلیم و تربیه بود. بعد از او هم در حکومت که جهادی ها و رهبرای جهادی در قدرت رسیدن، بر زنها حق داده شد، چنین حق از گذشته وجود داشته، و او خاطر هیچ حکومت نتونسته که حقوق زن را رد کنه. در 20 سال که گذشت، بلی، دستاوردهای زنها بسیار به این خوب بود که در مسائل مدنی بسیار زیاد رشد کردن، تشکلات خود داشتن، پروژه های داشتن، کار کردن، و وزرای زن در کابینه وجود داشت، در انتخابات سهم فعال داشتن. اینا دستاوردهایی بود که یک اندازه رشد نشان میداد در کارها. من فکر نکنم که حکومت طالبا ای همه کارهایی که در گذشته ها در تاریخ های گذشته شده اینا رو نادیده بگیره. این دوره جدید باید بیشتر از دوره های گذشته رشد بکنه و بیشتر حقوق داده شود، تا ای که اینا یک حکومت موفق داشته باشن و به جهانیان ثابت کنند که حقوق زنها در صدر کارشان است. اگر دیکتاتور مهابانه عمل بکنن، در اون صورت است که هیچ حکومت دیکتاتور چنانچه در گذشته خودشان دیدن که ناکام شد، باز هم ناکام خواهد بود. امیدوار هستم که از تجربه گذشته اینا عبرت گرفته باشن.
سریا پیکان، استاد پانتون و عضو هیئت رهبری حرکت ملی خط سوم بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
مسئولان اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل میگویند این بازار اسعار تا زمان نامعلوم مسدود خواهد بود. حاجی دادگل، معاون این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت مسدود شدن این بازار صرافان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. آقای دادگل افزود هرچند طالبان از تامین امنیت اطمینان دادند، اما هنوز هم صرافان به دلیل برخی مشکلات امنیتی نمیتوانند به کارشان ادامه دهند. روز یکشنبه پس از ورود طالبان به کابل، سرای شاهزاده در این شهر مسدود شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از طالبان خواسته که از سرمایه های آنها حفاظت کنند. یونس مومند، معاون این اتاق، امروز بر رادیو آزادی گفت اتاق های تجارت و سرمایه گذاری در تمام ولایات مراکز و دفاتر خود را دوباره باز کردند. آقای مومند میگوید تاجران و سرمایه گذاران کشور می توانند مانند گذشته به کارهایشان ادامه دهند. این اتاق از تاجران و سرمایه گذاران خواست که به کارهای تجارتیشان ادامه دهند.
خبر خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور خواهیم کرد. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی استی میگوید که ایران غنیسازی یورانیم را افزایش داده. گزارش تازه این نهاد دیروز نشر شد. جزئیات را با هم داریم.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفته که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی‌سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بم هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. ایران در ماه اپریل اعلام کرد که می‌خواهد که غنی‌سازی یورانیم را از 20% تا 60% برساند در پاسخ به حمله به تأسیسات هسته‌ای نتنز. در اون زمان ایران اسرائیل را به حمله متهم کرده بود. بر اساس توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی‌سازی اورانیم تا 3.67% را داره. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از توافق هسته‌ای موسوم به برجام بیرون کرد، ایران هم به تخطی از مواد موافقتنامه متوسل شد. در این حال ایالات متحده آمریکا در واکنش به گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر افزایش تولید یورانیم فلزی در ایران خواستار توقف فعالیت هسته‌ای و همچنان بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکرات شده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش تازه اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفت که تشدید تنش‌های هسته‌ای فراتر از محدودیت‌های برجام غیر سازنده است. ایران و کشورهای عضو برجام شامل بریتانیا، جرمنی، فرانسه، روسیه و چین در 6 دور مذاکرات احیای برجام که با حضور و مذاکره غیر مستقیم نماینده‌های آمریکا در ویانا برگزار شد، تلاش‌های دیپلماتیک را برای اجرای شدن کامل برجام انجام دادند که تا کنون به نتیجه نرسیدن.
تشکر. در جزئیات گزارش همکارم شنیدید که آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود گفته که ایران سنترفیوژ های پیشرفته ای را برای غنیسازی یورانیم تا سطح 60% را اندازی کرده.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مطبوعات جهان بیشتر در مورد تحولات اخیر افغانستان پرداختند. با هم یک جو مرور می‌کنیم.
روزنامه اندیپندنت در مقاله درباره افغانستان میپرسد طالبان کی هاند و چگونه کنترل افغانستان را به دست آورد. اندیپندنت تحت این عنوان نوشته که طالبان پس از اینکه روز یکشنبه شهر کابل را تصرف کردند، افغانستان را بار دیگر دچار هرج و مرج ساختند. روزنامه به حاکمیت سالهای 1996 تا سال 2001 میلادی طالبان نگاه انداخته و به نقل از بی بی سی نوشته که طالبان در دوران حاکمیتشان فساد را تقریبا ریشه‌کن کرده و امنیت را تامین کردند، اما جلو کار و آموزش زنان را گرفته بودند. اندیپندنت در این مقاله به این موضوع اشاره کرده که چگونه نظامیان افغان در برابر آنها مقاومت نکردند. روزنامه اندیپندنت در پایان مقاله می نویسد که طالبان در این اواخر به تلاش های دست زدن که چهره های متعدل از آنها نشان داده شود و آنها همچنان پذیرفتند که نسبت به قبل با آزادی زنان اجازه بیشتر دهند و دختران را بگذارند که آموزش ببینند. اما روزنامه ایندیپندنت میگوید که با این تلاش هایشان قناعت تعداد ناظران بین‌المللی را به دست آوردند. اکثر این ناظران ترس از این داشتند که طالبان دوباره به استبداد دهه سالهای 1990 برنگردند. روزنامه ایندیپندنت در مقاله دیگر درباره افغانستان نوشته که بر وزارت خارجه هند انتقاد شده که چرا روز دوشنبه گفته که تنها هندوها و سکهای افغان را از افغانستان بیرون میکنند. به نوشته ای روزنامه ایندیپندنت، حکومت هند پس از این انتقاد روز سه شنبه اعلام کرد که به هر افغان بدون در نظر داشته دین و مذهب آن ویزای آنلاین بدهد. هند در ظرف 20 سال در افغانستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است، اما به نوشته ای روزنامه ایندیپندنت اکنون که طالبان قدرت را در دست دارند، کارکنان خود را دیروز سه شنبه در یک پرواز از افغانستان خارج کرد. مجله نیوزویک هم مقاله درباره افغانستان منتشر کرده است. در مقاله مجله نیوزویک می خوانیم که بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ماه نوامبر سال 2020 میلادی، سیاست افغانستان نخست رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ تغییر کرد و امریکا آغوش خود را بر روی جهان باز نمود.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. ماموریت کمک رسانی سازمان ملل متحد در افغانستان از وضعیت فعلی این کشور به ویژه موارد حقوق بشری و امنیت غیر نظامیان ابراز نگرانی کرده. جزئیات تا لحظات دیگر. کمیشنری سازمان ملل در امور حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که برای حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان از نفوذ خود بر طالبان استفاده کنند. روپرت کالوویلی، سخنگوی کمیشنری، روز گذشته در ویانا پایتخت اتریش در یک کنفرانس خبری گفت که اعضای سازمان ملل متحد مسئولیت دارند که از منابع خود برای تامین امنیت و حفظ جان غیر نظامیان که در افغانستان با تهدید روبرواند استفاده کنند. او افزود که سخنگویان طالبان در اظهارات اخیرشان به کسانی که با دولت قبلی کار کردند عفو عمومی را اعلام کردند و همچنان گفتند که این گروه مانع تحصیل و کار زنان افغان نخواهد شد که باید به این تعهداتشان عمل کنند. اما به گفته کالوویلی، بر اساس تجارب گذشته هنوز هم شک و تردید در این مورد وجود دارد.
ترس زیاد در بسیاری از مردم وجود دارد و با نگاه به گذشته این قابل درک است.
از سوی دیگر شابیا مانتو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین گفته که این کمیشنری با در نظر داشته وضعیتی که در حال تغییر است در مورد آن حد از زنان و دختران که قبلا با حکومت، سازمانهای بین المللی و یا هم نیروهای بین المللی در افغانستان کار میکردن نگران است و همچنان شمار بیجا شده ها از آغاز سال جاری میلادی به این سو را بیش از 550,000 در افغانستان خوانده و گفت که این همه به خاطر ناامنی ها از مناطقشان بیجا شدن. خانم مانتو افزوده که در حال حاضر شمار کسانی که به کشورهای همسایه افغانستان پناه میبرند اندک است، اما او گفت که وضعیت به صورت در حال تغییر است. او گفت که با در نظر داشت وضعیت فعلی از همه کشورها می خواهد که از اخراج اجباری پناهجویان افغان خودداری کنند. او می گوید با توجه به وخامت سریع وضعیت امنیتی و حقوق بشری در بسیاری از نقاط این کشور که باعث ایجاد وضعیت اضطراری بشر دوستانه شده، یونیتسیار از همه کشورها می خواهد که خروج اجباری آن حد از افغانها را که قبلا مستحق حمایت بین المللی شناخته نشدن متوقف کنند. همچنین تارک یاشاروویچ، سخنگوی WHO یا سازمان صحی جهان، به نشست خبری آنلاین در ویانا گفت که وضعیت جاری افغانستان بر سیستم ضعیف صحی آن کشور تأثیر گذاشته و منجر به کمبود تجهیزات اولیه صحی شده است. او گفت که ازدحام و عرج و مرج در میدان هوایی بین المللی کابل هم مانع رسانیدن تجهیزات فوری صحی و دوا به دیگر نقاط شده. مصطفی بن مسعود، مسئول فعالیت‌های اضطراری یونیسف یا صندوق حمایت کودکان سازمان ملل هم در این نشست از رای دور اشتراک کرده و در مورد وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. او گفت که افغانستان در حال حاضر کشور دشوار برای زندگی برای کودکان است و افزود که بر اساس تخمین ها در سال جاری از هر دو کودک افغان یکی آن دچار سوء تغذیه شدید خواهد بود. به گفته او از میان 18 میلیون شهروند افغان که به کمک های فوری نیاز دارند نصف آنها کودکانند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
رئیس جمهوری ایالات متحده و صدر اعظم بریتانیا توافق کردند که نشست رهبران جی 7 برای بحث درباره استراتژی مشترک در مورد افغانستان هفته آینده از راه دور برگزار شود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که طالبان به ایالات متحده گفتند که اجازه میدن غیر نظامیان به میدان هوایی کابل بروند. جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا گفته که باید با طالبان گفتگو کنند. اداره انرژی بین المللی هسته‌ای میگوید که ایران غنی سازی یورانیم را افزایش داده. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از مردم خواسته که واکسین ویروس کرونا تزریق کنند. و افغانستان برای 3 مسابقه 5 آوره کرکت با پاکستان در سریلانکا آمادگی گرفته.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های ما تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو زودی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. برنامه رادیو بی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن متوقف شده است.
ما دو بخش از هم استراخ داشتیم که یکش سفارت برطانیا تنبیل میکرد و یکش هم سفارت امریکا.
در گزارش دیگر میشنویم که چگونه کودکان را از مواد مخدر وقایع کنیم.
استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده.
در یک مصاحبه در مورد علتهای طلاق زنان معتاد آگاه می شویم.
اکثر طلاق هم که واقع می شه رسمی هم نمی باشه.
در ادامه خاطره یک معتاد را می شنویم.
ما حول منطقه ما همی مردم های چودری زیاد بود.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
یارا زرگونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برام بگو خوشخبری چی هست؟
از همراهیتان سپاس. و اکنون موضوع نخست برنامه را از تعقیب قاچاقبران مواد مخدر آغاز میکنیم. بریتانیا سیستم رادیویی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن را که در چارچوب وزارت داخلی افغانستان فعالیت داشت متوقف کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید هرچند توقف این سیستم مشکلات را در مبارزه با مواد مخدر به وجود آورده، اما حال پلیس مبارزه با مواد مخدر معلومات را در رابطه با قاچاقبران مواد مخدر با اجرای عملیات کشفی و استخباراتی جمع‌آوری می‌کنند. کارشناسان مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می‌دانند و هشدار می‌دهند که گذاشتن این مسئولیت تنها به دوش دولت افغانستان سبب افزایش در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر خواهد شد. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از سال 2003 میلادی به این سو حامیان بزرگ برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خوانده می‌شدند. این دو کشور در کنار تمویل مالی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر، با جمع‌آوری معلومات استخباراتی در دستگیری قاچاقبران مواد مخدر نیز همکاری می‌کردند. اما به تازگی بریتانیا یک سیستم مهم جمع‌آوری معلومات در رابطه با فعالیت قاچاقبران را متوقف کرده است. وحیدالله کلیمزای معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت: سیستم سم استراق بریتانیا با تعقیب صدا و تلفن قاچاقبران مواد مخدر در دستگیری آنان و مختل ساختن فعالیت شبکه‌های قاچاق مواد مخدر خیلی مؤثر بود.
ما دو بخش از سم استراق داشتیم که یکش سفارت بریتانیا تمویل میکرد و یکش هم سفارت امریکا. وی که سفارت امریکا تمویل میکنه کاملا فعال است، وی که سفارت بریتانیا تمویل میکرد دوره برای فعلا او سیستم توقف داده، ولی پرسنل ما به شکل استخباراتی و کشفی معلومات خود جمع میکنه و با فعالیت خودشون دوام داره. اما یک تکنولوژی پیشرفته بود، با سهولت ما میتونستیم که دستاوردهای ما بیشتر باشه و نبودشون طبعا در دستاورد ما در فعالیت ما کاهش به وجود میاد.
وزارت امور داخله ادعا می کند که بیش از 70% مواد مخدر در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت و تولید می شود و همزمان با پایان اشتراک نیروهای خارجی در عملیات مبارزه با مواد مخدر، قوتهای هوایی اردوی افغانستان نیز در جنگ مصروف شدند. از همین رو عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر به پایین ترین حد آن رسیده است. به اساس آخرین گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان، هنوز نیز 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. خالد پشتون، عضو قبلی ولیس جرگه، با اشاره به تمویل مالی گروه های تروریستی از پول مواد مخدر و زیانهای صحی آن به جامعه جهانی، مبارزه با مواد مخدر را یک مسئولیت مشترک می داند و خواهان سهمگیری جامعه جهانی در این مبارزه است.
از ماه می سال 2021 میلادی که در مورد خروج جامعه جهانی از افغانستان فیصله صورت گرفت، اداره های مهم خارجی که یکی از آنها اداره مبارزه با مواد مخدر بود، آنان نیز از افغانستان خارج شدند. از سوی دیگر سیستم حساس را که آنان در بخش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر به کار می گرفتند، این سیستم از بین رفته است. پس در مجموع زیان این کار به افغانستان می رسد و با این کار تعداد معتادان در جهان بیشتر خواهد شد و در افغانستان نیز تعداد معتادان چند برابر خواهد شد.
توقف همکاری های کشفی و استخباراتی بریتانیا در بخش مبارزه با مواد مخدر در حالی است که بیش از 80% کمک های مالی خارجی در بخش تداوی معتادان مواد مخدر نیز کاهش یافته و جامعه جهانی برای سال آینده مالی هیچ کمک در این بخش تعهد نکرده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش را می‌شنویم که چگونه کودکان را از مواد مخدر وقایه کنیم. روانشناسان می‌گویند که تحقیر کودک و نوجوان پس از بار نخست مصرف مواد مخدر و وضع شرایط سختگیرانه سبب می‌شود تا وی عقده‌مند شده و به جای خانواده به جمع دوستان نااهل و مواد مخدر پناه ببرد. شرح بیشتر را در گزارش با هم می‌شنویم.
اگر می‌بینید که فرزندتان برای بار نخست از مواد مخدر استفاده می کند، با وی صحبت کنید و صحبت های وی را بشنوید. سازمان صحی جهان دریافته است که اکثریت کودکان و نوجوانان و معتاد در جهان را آنان تشکیل می دهند که از محبت خانواده محروم اند و والدینشان پس از بار نخست مصرف مواد مخدر با آنان رویه زشت داشته و تحقیرشان کرده اند. روانشناسان می گویند کودک و نوجوان همانند هر کس دیگر در جامعه به یک پناهگاه نیاز دارد. از همین رو نبود محبت در خانواده سبب می شود تا فرزند در جستجوی پناهگاهی دیگر شود و به این گونه در دام گروه های مافیایی و مواد مخدر بیفتد. سمینه یادگاری روانشناس در یک مرکز ترکیت یاد در کابل می گوید تحقیر فرزند به دلیل استفاده از مواد مخدر سبب می شود تا وی از روی عقده به استفاده از مواد مخدر ادامه دهد، اما صحبت کردن از روی عاطفه می تواند سبب تشویق وی به دوری از مواد مخدر شود.
در صورتی که پدر و مادر خبر میشن که فرزندشان کم کم رو به مصرف مواد کرده، در صورت اولین کاری که باید بکنن است که از منت کردن، از سخت گرفتن، از وضع قوانین بسیار مشکل و سخت و تحقیرآمیز جلوگیری بکنن. استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده به یک ماده بیگانه، به یک موجود بیگانه پناه ببره.
خانم یادگاری میگوید در صورتی که رابطه ی دوستانه نتیجه در پی نداشته باشد، والدین می توانند از جایگاه مادر و پدر با فرزندشان به پیش بروند، اما این برخورد نباید طوری باشد که سبب قطع عاطفه آنان با فرزندشان شود. یافته های عملی روانشناختی در مراکز ترکیه اعتیاد اطفال و نوجوانان در افغانستان نشان داده که قطع عاطفه والدین با فرزندانشان سبب شده تا کودکان و نوجوانان زیادی به معتادان دائمی مواد مخدر مبدل شوند. روانشناسی کودک پدر و مادر را نخستین الگویی می داند که کودک و نوجوان و خانواده از آنان می آموزند و هر کرده خوب و بد آنان را در زندگیشان عملی می کنند. عبدالشکر حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر و وزارت صحت عامه می گوید فرزندان در کنار محبت خانواده به یک محیط در خانواده نیاز دارند که در آن دود تنباکو و مواد مخدر وجود نداشته باشد.
اطفال خود کنترل کنن، با اطفال خود محبت داشته باشه و اطفال خود در فعالیت‌های روزمره کمک کنه تا که اطفالشان از مصرف مواد مخدر به خصوص تنباکو پریز کنه و همچنان او پدرها و مادرها که وابسته است به تنباکو در روبروی اطفال خود از تنباکو استفاده نکنه. به دو دلیل، یکی میاموزه از والدین، دومی که به شکل غیر مستقیم دود تنباکو باعث وابستگی اطفال به سایر مواد مخدر.
روانشناسان با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر در جامعه افغانستان، آگاهی دهی به والدین در رابطه به چگونگی برخورد با فرزندشان را مهم می دانند. آنان به این باورند که در کنار استفاده از شیوه های روانشناختی برای وقایع فرزند از مواد مخدر، تدریس و تبلیغ آموزه های دینی در خانواده نیز سبب می شود تا کودکان و نوجوانان از آفت اعتیاد به مواد مخدر دور بمانند.
در گزارش در مورد وقایع اطفال از مواد مخدر شنیدیم. حالا در این قسمت برنامه در یک مصاحبه در مورد علتهای طلاق زنان معتاد آگاه می شویم. بر اساس مصاحبه های انجام شده با زنان معتاد، اکثریت آنان از سوی شوهران معتادشان به مواد مخدر معتاد شدند. روانشناسان میگویند معتادانی که موفق به ترک مواد مخدر می شوند، خواهان زندگی عاری از مواد مخدرند. از همین رو از همدیگر جدا می شوند. اما اکثریت معتادان به صورت رسمی از همدیگر طلاق نمی گیرند و در هنگام نشه و یا پس از صحتمند شدن از همدیگر جدا می شوند. اینکه دلیل طلاق در میان معتادان چیست و چرا آنان به مراجع رسمی مراجعه نمی کنند، در این باره مصاحبه داریم با دکتر مارخ صافی و در ابتدا از وی راجع به طلاق زنان معتاد پرسیدیم.
مشکل اصلی طلاق در خانمای معتاد امی استفاده مواد است و اصلا فامیل خسران وقتی که مصاب نباشند یا شوهرش معتاد نباشه، ناخودآگاه مثلا خبر میشه که خانم من معتاد است. وقتی تعقیب میکنه دریافت میکنه که واقعا این مواد مخدر استفاده میکنه، از امیج کشوگیرا و مشکلاتشان پیدا میشه تا بالاخره که منجر به طلاق میشه و اکثر طلاق هم که واقع میشه رسمی هم نمیباشه، یعنی به شکل غیر رسمی اینا مشکلات و جنجالشان میشه، بالاخره از طریق امی فامیلا
طلاق واقع میشه که خانم میره خانه پدرش، رسما یک مرجعی هم نیست که نارا کمک کنه و ایرا آگاهی هم ندارن اصلا که خودشان برن از اون طریق قانونی پیش برن طلاق بگیرن.
شما اشاره کردین که اکثرا گاهی وقت اگر شوهر معتاد نباشه خانم معتاد باشن شوهر طلاق میده برای خانم معتاد خود، اگر زن شوهر هر دوشان معتاد باشن در این صورت باز طلاق بیشتر از طرف کی واقع میشه یا درخواست طلاق از طرف کی داده میشه؟
قاطع از این قسمی است که وقتی یک جانب تصمیم میگیره تداوی میشه، بازو برتری فکر میکنه بالای خانمش. مثلا شوهر وقتی تداوی میشه خانم خداوادار باید میتونه تو برو تداوی کو، مثلا اگه قبول نکرد لفظ زیره میگه من امرای تو دیگه نمیخوایم زندگی کنم، یا مثلا خانم اکثرا باز در خانم مایی صدق میکنه که خانم اکثرا میاد تداوی میشه در پرهیز میمانه واقعا تصمیم میگیره، مگر شوهر تصمیم نمیگیره. این خانم میگه من از این طلاق میگیرم، میگیم چرا؟ میگه به خاطر که ما ترک کردیم، حال صحتمند شدیم، نمیخوایم دوباره بدبخت شوم به مون را برم، مگر شوهرم ترک نمیکنه، من که برم مرا باز به زور مواد میتم و من دوباره مصاب میشم، از این خاطر این روقات در این قسم رخ میده.
مصاحبه که ما امرای معتادین کردیم اکثریت از اینا میگن که شوهرای معتاد از اینا را معتاد به مواد مخدر ساخته، دلیل عمدیش چی است؟
وقتی یک مرد خودش معتاد میشه و رسیدگی به فامیل کردن میتونه، یکی از راههایی که میخواد بر خود پیدا کنه که خانمش از جدا نشه یا بر ازی توهین نکنه، اگه خراب نزنه که تو معتاد هستی و تو مواد استفاده میکنی، این میخواد که امرنگ خود بسازه و او را از امو حقوقش ناآگاه بسازه. وقتی این مواد استفاده کرد بازو نمیفهمه، راه ها را بلد نیست دیگه، مغزش کار نمیکنه که من اینطور حقوق دارم، من باید خیر زندگیم یا آری از مواد باشه یا اونمو چیزی که از بر من برآورده شوه، در او صورت دعوای طلاق باز میکنه علی من. از امو خاطر اکثرا منشه زیر رهنمایی میکنن متادین، یکش به دیگهش میگه خانمت نیست سبا روزی از تو طلاق میگیره، تو کوشش کن که خانمت هم مواد بیتی امرنگ خود بسازی، در غیر از داینده او خانمت از تو طلاق میگیره و جدا میشه. باز اینا امور را پیش میگیرن دیگه، خانم یا به مجبوریت یا به شکل ناخودآگاه مثلا در مواد غذاییشان مندازن در خانه، در میوه، در گام چیز برزی میتن تا کو امو قسم، یا اویش که توافق داشت برش میگه که اینطور اینطور نشه داره، بسیار لذت داره، یعنی درد نمیکنی، بسیار احساس راحتی میکنی، خوشی میتبرد، و اونو افکار که به اینا میگن اینا بر تجربوی استفاده میکنه خانم. وقتی تجربه کرد و اکثر امی سکل یا چرخی مواد مخدر هم که است، سکل مواد مخدر از تجربوی تفریحی از اینا شروع میشه، به شکل تفریحی شروع میکنند بچه های جوان، در شکل تجربوی در فامیلا مثلا شوهر به خانم میته و خانم میگم باش ما تجربه کنیم که راست میگه، یعنی اما یک بار دوبار که استفاده کرد بالاخره سبب اعتیاد میشه که باز خودش میخواه بدون ظلم و جبر، بدون درخواست از او، که خودش در جستجوی مواد میشه.
آیا میدونستید؟ آیا می دانستید که نیشگران در زمان نیز دادن کوکنار با چی مشکلاتی روبرو می شوند؟ در این رابطه صحبت های یک تن از نیشگران را می شنویم.
ده تو جنگی دا آمدیم که مثلا جنگ دولت و طالبا بود، در وسط او جنگی را آمدیم. در وقتی که اونجا باشی مثلا می ترسی که مثلا چاپه دولت نه یا مثلا نگیره ما را، یا مثلا شک طالبا نکنه که ما اینجا، چون او ساها که است و طرف کل ساهای خطرناک و ساهای جنگی است. نه
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زدی می شنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره میر را با هم می شنویم. میر 28 ساله با نام مستعار می گوید که 20 سال است که مواد مخدر استفاده می کند و پیش از اعتیاد به مواد مخدر کارمند امنیت ملی بوده است. با این حال اعتیاد به مواد مخدر به هر لحاظ به او آسیب رسانده و حتی دندان به او نمانده است. اینکه چرا میر به مواد مخدر معتاد شده و کدام نشه ها را تجربه کرده، در این باره به همکار ما قصه کرده است.
12 را خواندم، کارمند امنیت هستیم، فعلا هم برال هستیم. اگر تامیال هم فضل خدا کار میکنیم، عمل هم کردیم دیگه. اول همی سیگرت میکشیدیم، با چرس کشیدیم، همی پیسه پیش ما بود، چند روز که چرس داریا کشیدیم گفتیم بیاک نشه دیگه کنیم، همی ما حول منطقه ما همی مردم های پودری زیاد بود،
دیگه یک روز دیم بیا امروز میزنیم دیگه نمیزنیم امروز میزنیم دیگه یک وقتی خواستیم نزنیم دیگه او وقت نتونستیم دیگه گرفتار شده بودیم بین 20 سال دوام کرد دیگه سر وزیفه ما همین توصیر انداخت که دیگه دردن وزیفه سالان گوری میکردیم مثال 8 بجه نمیرفتیم 9 بجه میرفتیم 9 بجه نمیرفتیم 10 بجه میرفتیم این همین توصیرات داشت دیگه تا بالاخره بسیار دیگه همین سال ما زیاد وضعیتم خراب شد زیادتر کارمندا که دمی چی گرفتار شدن خودشون دیگه می قاچاق هم زیاد شده یک از گرفتاری نکسه اون اگر می رفتن هم به گرفتاری پیسه می گرفتن یا پولدار می گرفتن دیگه قرض نمی گرفتن و اگر نمی بودیم دیگه چی اونا نمی موندیم جلوگیری می کردیم سر از لحاظ جسمانی سر ما یک بچه بودیم که سپورت می کردیم وقتی که عمل چی شدیم دیگه نه شیمه سپورت مون برام نه چیزی دیگه سر این وزن ما هم کم که خود ما هم خراب که حالت ما را این سر ما را سفید که اینم تو دندان های ما را ریختان اینم تاثیرات بسیار زیاد داره سه. ما صاحب در 31600 ماش داشتیم 18000 به خانه میدادیم دیگه باقی مونده شدیم نشه میکردیم 13-14000 دمه قوه خیلی یک جور کالا به خود جور کردن نتانستیم اما هر چکه میگو امین نشه میکردیمش فکر کن در سال چقه میشد در دو سال چقه میشد در سال با غیر از اینمی فکر پودر دیگه هیچ چیز در فکرت نمیاد وقتی که میزنی پودر با پسانش فکر میکنی که پسانش از کجا بگیرم باز که زدی باز با شوش فکر میکنی شو چطور پیدا کنم هیچ غیر از نمی دیگه حافظه دیگه چیز نمیاد فقط هم تو یک آدم مرده هستی که نزنی
خاطره یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم قصه این درامه این است که زلمه عاشق زرغونه است و خواستگاران را به خانه آنان میفرستد خانواده زرغونه نیز راضی است و میخواهند زرغونه را به نمزدی زلمه بدهند اما یک هفته بعد مادر و پدر زرغونه به یک بارگی از نمزدی آنان انکار میکنند اینکه علت انکار آنان از نمزدی زرغونه و زلمه چیست این همه را با هم در این درامه میشنویم
الا مبارک کنه خدا مبارک کنه زیارت شاهی ولی دای رحمت کنه لا 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 لا
ای کی هست که سنگ میزنه؟ میگم کی هستی؟ سنگ نزن که گوزی من میده کدی
نه ترس مستم ظلمه
الله خدا نگیرید دلمه کشیدی ما گفتم که چی شیشک است
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب مکنه خیرات خواد کردم خیرات
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات میتپه نمی بینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه می آیم؟
تو باش که مسئل کنم یک دقیقه یک دقیقه
چی میکنی؟ کجا را سئل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم یک کس گپای موتور گوش نکنه
هیچ کس نیست ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم
خوب عشق این یک گپ برد بگویم به کس خونه میگینی؟
نه چرا به کس بگویم قصه عشق خودم آدم به کس میگه؟
من بسیار جا دوست دارم یک کمک دیگه میشرمم من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم خود چی میکنی را بان یک چیز دیگه را برد بگویم
آه بگو چی گپ پس
گپ بادی نیست خوشخبری خو نه دیگه تو خنمش اول باید بریم شیرنی بیتی
یارا زرغونه جان اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم زود شو برم بگو خوشخبری چی هست
گپ از این قرار است که دل بیقرار است
دلم هم بیقرار است زود شو بگو دیگه
امروز مادرت به خواستگاری خانه مو آمده بود
خب باز چی گپ شد
گپ خلاص شد دیگه مادر بابایم راضی شدن کلی آمادگیام گرفته شد یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است یک هفته بعد او به خیر میاید وقتی کنم مو آمد باز به شما اول میدیم که بین دسماله ببریم ای چی گپ هست تو را میگم در چی فکرها رفتی و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که بخیر عروسی کنیم حالا چرا تو چرت میزنی ایش خوشحال نیستی به نظرم خیرت خواست
خیرت چرا خوشحال نیستم اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خود کدام گپ در این موضوع نخود کشید نه
لالایم از گپ بابیم تیر نمیشه بابیم گفت که خوب خود شد که لالایتم در خانه باشه و به شما دسمال بدیم خود دیگه مال میرم که نوقت است. مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو خدا جان خوش آمدی، به خیر آمدی. برو بابا. خیری چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان از ما چی بدیره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر برم بر بچه پودرید بگیری ها؟
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی خدا جان باز نام بچه منه بگی فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانت تو باز دعوی گلاب بشوی بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول من رو ببین اون بچه پودری تو رو ببین.
بس بس دیگه پاره نزن، بچه من گلوار بچه از فهمیدی کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو من خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاق بده بر بچه پودری دختر منه بگی. اما این سکه ناجله دینجا نمیجله. برو برو در سر دیگه تیرش کن فامیدی یا نه؟
تو نمیشار میوزنه که سر بچه من تومت پودر نمیکنی؟
بیبی بیبی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دخترت به یک بچه پودری میدی؟
اوزن اگه بچه ما پودری می بود خود روز اول میگفتی که دختر ما برش نمیتم، او روز خود کلتان راضی بودیم، امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری سه؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خود گفتی که تجارت میکنه، اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ حال جنیات برات گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگیره برم قصه کرد، بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده. خویی که نو پودری شده کسی یک زود سرش نمی فامه.
بس بس دیگه یک دروغ نگفت، پودری از رنگش معلوم میشه. بچه من نام خدا گل واره تر تازه و مقبول است.
توبه توبه حال خوب شد، گل گلاب واره تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه توبه خدایا، اما من دختر خدا بعد از خواد داتش انداختا نمیتونم زنکه فهمیدی یا نه؟
برا گم شم. شما باید از آران بار خدایتان شکر بکشین که ما دختر شما وار غریب واره خوازگاری کردیم، اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکرد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسه دار نیستیم، اما دختر خدا با پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو در آتش میندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمی کنم.
با تشکر و سپاس از همراهی ایتان تا پایان برنامه کاروان زر. این بود این برنامه، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زر. مرا چی گونه
من از حضور خودم رفت به خبر بودم زمان ها